سلام و خوش آمدید به بخش خبری ساعت 3. سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد سیاست ضد ایرانی امریکا به طنزی تلخ تقلیل یافته است. آقای بقایی در پیامی در فضای مجازی نوشت واشنگتن به بحرین متوسل می شود، کشوری که عملا هیچ مبادله اقتصادی معناداری با ایران ندارد تا ثابت کند ائتلاف آن در حال کار است. آقای بقایی افزود سپس مبادلات ورزشی و دانشگاهی ایران را متوقف می کند، مبادلاتی که سالهاست عملا متوقف و بیرمق بودند. سخنگوی وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد امریکا دارد چیزهایی را که قبلا بارها تحریم شدند دوباره تحریم می کند و همزمان در خلع ائتلاف سازی می کند. همزمان با هفته دولت، یاد و خاطره دولت مردان شهید گرامی داشته شد. وزرای دولت هم از سیره رؤسای جمهور شهید گفتند.
بزرگداشت یاد و خاطره دولت مردان شهید به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت.
دولت منطبق بر آموزه‌های قرآن می‌تواند راه رو برای ساخت جامعه اسلامی هموار کند.
با حضور جمعی از مردم، مسئولین، دولت مردان و نمایندگان ادوار مجلس،
شهید رجایی ویژگی‌اش یکی مردمی بودنه. نخست وزیر شد، از مردم جدا نشد. رئیس جمهور شد، از مردم جدا نشد.
شهید رجایی و شهید باهنر اینا 20 سال 25 سال قبل از انقلاب با هم دیگه کار میکردند و مهمترین و اصلی ترین دغدغه شون هم مسئله آموزش نسل انقلاب و نسل جوان بود.
رئیس جمهور هم از میهمانان ویژه این مراسم بود.
دولت مردان فعلی از درس آموزترین صفات دولت شهید رجایی هم گفتند.
صادقانه پای کار مردم بودن.
رفتار ساده و ساده زیست بودن ایشون بوده.
استفاده از نیروهای کارآمد، مخلص و با مدیریت شبانه‌روزی جهادی.
ساده زیستی شهید رجایی و دوری از تشریفات و اشرافیت یکی از بارزترین ویژگی‌های اخلاقی دولت شهید رجایی بود.
علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
دفتر آیت الله سیستانی طرح حمایتی از یتیمان جنگ زده لبنان را آغاز کرد. دفتر این مرجع عالی قدر تقلید در لبنان اعلام کرد این طرح انسان دوستانه را برای حمایت مالی از یتیمان ناشی از تجاوزات رژیم صهیونیستی به این کشور اجرا می‌کند. در این طرح یتیمانی که تحت پوشش هیچ نهاد یا جمعیت خیریه‌ای نیستند کمک هزینه مالی ماهانه دریافت می‌کنند. نماینده روسیه در سازمان ملل ضمن محکوم کردن طرح‌های شهرکسازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری گفت اسرائیل قصد ندارد هیچ طرحی برای بازسازی نوار غزه یا خروج از این منطقه را اجرا کند. واسیلی نبنزیا افزود روسیه همراه با بسیاری از کشورهای دیگر روند تحریک‌آمیز اقدامات اسرائیل را محکوم می‌کند و خواستار پایان دادن به فعالیت شهرکسازی چه در کرانه باختری و چه در سایر بخش‌های سرزمین‌های اشغالی فلسطین است. نبنزیا با اشاره به ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه تأکید کرد نقض آتش‌بس در غزه و کشته شدن فلسطینیان طی 10 ماهی که از زمان اجرای شدن توافق شرم الشیخ می‌گذرد به طور مستمر ادامه داشته است. نماینده روسیه همچنین گفت اشغالگری اسرائیل و محدودیت‌های اعمال شده بر ورود کمک‌ها و مصالح ساختمانی 2 میلیون ساکن نوار غزه را گرفتار کرده و مردم مجبورند در کمتر از 50% از مساحت این منطقه زندگی کنند. وزارت فرهنگ فلسطین در بیانیه این نام سلیمان منصور را مترادف با تصویر فلسطین دانست و اعلام کرد تجربه هنری او در طول دهه‌ها بخشی از حافظه بصری و ملی فلسطین را تشکیل داده است. سلیمان منصور هنرمند تجسمی فلسطین بود که در سن 79 سالگی درگذشت.
کودک بردبارترین مردم زمین هم بالاخره یک جا کم می‌آورد. حال محمد همین است. بچه های غزه برای فرار از این ترس ها، از این انفجار ها، از این تصویر ها گاهی به آسمان نگاه می کردن. بهانه اش بادبادک ها. حالا برایشان خبر آوردن وزیر جنگ اشغالگرها گفته یک بار دیگر اگر بادبادکی را از غزه به شهرک های صهیونیستی بیاورد، غزه را به شدت بمباران می کنیم. محمد برای همین دارد بادبادکش را تکه پاره می کند. می گوید آنها می خواهند ما را از هر چیزی که دوست داریم محروم کنند. سلیمان هم همین را می گفت.
یه تلاش جدید در بخشی از غرب و اسرائیل وجود داره که فلسطینی ها رو کمتر از انسان جلوه بدن و با همین توجیه ما رو از همه حقوقمون محروم کنن، از حقوق انسانی، از آزادی، از وطن، از تاریخ و همه چیزهایی که به اون تعلق خاطر داره. به همین دلیل من مدام سعی میکنم که تو کارام نشون بدم ما هم انسانیم.
اثبات این بدیهی ترین گزاره از سلیمان منصور، نقاش صاحب نام فلسطینی، یک عمر گرفت.
خطت القدس یعنی.
او که خبر درگذشتش همزمان با خبر تحریم بادبادک های رنگی در آسمان غزه منتشر شد، اهل بیرزی در حوالی رام الله بود و سالهای پیش ساکن قدس اشغالی.
ببین، من درباره گلدوزی فلسطینی تحقیق کردم، درباره فرهنگ فلسطینی خوندم. ما یه ملت واقعی هستیم، تاریخ داریم، پیشینه داریم، فرهنگ غنی داریم، اما یه نفر از لهستان میاد اینجا میگه ملت فلسطینی وجود نداره. این تأخیرآمیزه. من به عنوان یه هنرمند حس میکنم باید از شر این تأخیر خلاص بشیم و این بار بر دوشم سنگینی میکنه.
از قضا شرح شهره ترین تابلوی نقاشیش هم همین است. 25 سال پس از روز نکبت، در روزگار 26 سالگی پیرمردی فلسطینی را کشید که سرزمینشان را، قدس را بر دوش خود میکشید. بدتر انتفاضه اول را روی بوم آورد. روزهایی که میگوید شور مبارزه تمام جانش را پر کرده بود. میگوید همه ساحت‌های مبارزه را اینجا دیدم. دست یک نفر سلاح دادم، یک نفر کلید، یکی هم قلم. البته پاسخ می‌دهد به یک سوال: چرا زن در آثارتان انقدر پررنگ، قوی و زیبارو تکرار می‌شود؟
زن در کارهای من نماد سرزمینمونه، نماد فلسطین. فلسطین در قلب ما همینقدر قوی و زیبا و پرغروره.
تا سالها حق نداشت سبز و سفید و سرخ و سیاه را روی بوم بکشد. استفاده از رنگ‌های پرچم فلسطین را برایش ممنوع کردند، اما مبارزه بود و سلیمان هم اهل مبارزه.
کار با گل رو از انتفاضه اول شروع کردم. همه مردم داشتن کالاهای اسرائیلی رو تحریم می‌کردن و من به عنوان یک هنرمند فکر کردم چرا من این کارو نکنم. رنگ‌ها رو کنار گذاشتم و گل رو انتخاب کردم که نماد خاک و سرزمینه. وقتی هم خشک میشه و ترک میخوره، تکه تکه میشه، شبیه کاری که دارن با جغرافیای ما میکنن.
تنهایی فلسطینی را در کشاکش خبرهای عادی سازی روابط کشورهای عربی با صهیونیست‌ها کشید. مادران شهیدهای پرشمار فلسطین را با این قاب تکریم کرد و این اواخر هم نام کودکان شهید غزه را روی بوم ماندگار کرد. حاصل سالها مقاومت چشم نواز او سهم چشمگیری است که در بقای هویت فلسطین دارد.
فکر میکنید آزادی فلسطین رو میبینید؟
من یه سال قبل از روز نکبت به دنیا اومدم. همیشه فکر میکنم یک سال پیش از آزادی فلسطین هم از دنیا میرن.
رئیس دیوان کیفری بین المللی اعلام کرد که این نهاد قضایی بین المللی حتی اگر هدف تحریم آمریکا قرار گیرد تسلیم نخواهد شد. توموکو آکانه، رئیس ژاپنی دیوان کیفری بین المللی که پیشتر هدف تحریم آمریکا قرار گرفته، تأکید کرد عزم ما راسخ است و نباید اجازه داد که این نهاد بین المللی فرو بپاشد و با تمام توان در برابر چنین چیزی ایستادگی خواهیم کرد. آکانه با اشاره به احتمال تسلیم شدن کشورهای ضعیف به فشارهای آمریکا و تصمیم به خروج از دیوان کیفری بین المللی گفت: بیایید محکم کنار هم بایستیم تا هیچ کشوری خارج نشود. آمریکا با استناد به صدور احکام بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، و یوآف گالانت، وزیر جنگ سابق این رژیم، از سوی دیوان کیفری بین المللی و تحقیقات گذشته این نهاد درباره جنایات نظامیان آمریکایی در افغانستان، تحریم‌هایی را علیه چندین مقام دیوان کیفری بین المللی از جمله رئیس، دادستان‌ها و قضات آن اعمال کرد. خیلی متشکرم و تا بخش بعد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان فرهیخته برنامه شاهد عینی. امروز با مردی گفتگو خواهیم کرد که از دیپلماسی رسمی عبور کرده و به مرزهای دیپلماسی عمومی رسیده، یک غرب شناس، یک شخصیت علمی که کارهای متعددی رو در عرصه دیپلماسی عمومی انجام داده. جناب آقای منتظمی، عرض سلام دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام خدمت شما بینندگان عزیز دارم و بسیار خوشحالم و افتخار دارم خدمتتون هستم.
شما 84 تا 88 فرانسه تشریف داشتید. خب فرانسه هم جزو کشورهاییه که درسته در قلب اروپاست و به هر حال نمایندگی میکنه تفکر غربی، ولی جریان‌های مختلفی توش حضور دارن که بعضیشون اتفاقا ضد سلطان، حالا به تعبیر فهم سیاسی چپ محسوب میشن، یعنی چپ ها همیشه قدرت داشتن. یه خود فضای فرانسه رو توضیح بدید، شما چطور تونستید از این فضا استفاده بکنید و چه اتفاقاتی در فرانسه رخ داده؟
بله خیلی ببین، همینطور که گفتم، خب من اون 46 سال پیش با اون صحنه که مواجه شدم و باعث شد که مطالعات عمیق و سنگینی روی تمدن غرب بکنم، خب سنت، چالش های سنت و مدرنیته، مدرنیته و پست مدرنیته، تمام این تحولات فکری و نهله های مختلف جریان های روشن فکری در اروپا و خود فرانسه رو دنبال می کردم، به یک جنبندی رسیده بودم که یه بحرانی در تمدن غرب هست. من این نامه به دخترم نوشتم و منشأ این نامه رو 12 صفحه است و اونجا تمام بحران ها و اسیان هایی که، یعنی شاید مثلا من زن زندگی آزادی و دیماه رو اونجا پیش بینی کرده بودم تو نامه و اونم منشأش رو غرب و اون بحرانی که در غرب است و این بعد که سرازیر میشه به تمام دنیا، تاثیراتش رو توی دنیا و بقیه کشورها من جمله ایران میذاره. یعنی اینقدر اتفاق و اینقدر تحول امکان نداره مثلا توی 20 سال 30 سال اتفاق بیفته. این 2000 سال وقت نیاز داره. ولی چه اتفاقی افتاده؟ این یک چالشی بود بین من و حاج نادر. من میگفتم این بحران تو دل مدرنیته است، از دل مدرنیته. اون اعتقاد و اون زندگی منو عوض کرد. این قبل از ماموریت من به فرانسه بود. خیلی بحث طولانی بود. ما تقریبا یک سال و نیم با حاج نادر این بحث رو داشتیم. اون میگفت نه، درسته مدرنیته، اگر مدرنیته خودش ادامه پیدا میکرد به این سرعت، اگر میخواست این اتفاق بود، به این سرعت این اتفاقات و این بحران ایجاد نمیشد. این علتشه که اسرائیل در غرب هست. شما روی اسرائیل در غرب کار نکردی، الان که داری میری فرانسه این فرصت استثنائیه. من امریکا با این افراد بودم، افراد بسیار شاخص منتقد اسرائیل، ولی اروپا دستون خالیه. شما رو با اینا ارتباط برقرار.
چون میخوام برسیم به گذر شما از دیپلماسی رسمی. شما به نظر میرسه که این فرایند دیپلماسی رسمی رو کافی نمیدونستید برای اون اقدامات جدیترتون برای مدیریت افکار عمومی، تبدیل شدش به یک تفکری، به یک نشستهایی که به اسم افق نو. این اول شرح میدید چی بودش، از کجا خلق شد، ایدهش چی بود، قرار بود چی کار بکنه؟ که حالا من به مخاطبینم بگم ایشون اصلا تحریم شده در واقع امریکا هستن. ما با یه شخصیتی داریم صحبت میکنیم که امریکایی‌ها مستقیما ایشون رو تحریم کردن، حتما یه اتفاقی رخ داده که این به این تحریم خط شده. بفرمایید.
بله بله، حاجی گفت این علت این بحران ریشه هاش توی دل این اقداماتیه که اسرائیل توی در واقع شبکه سینوسی در داخل غرب تمدن غرب انجام داده و اینها باعث این چنین بحران بزرگی شدن که این الان سرازه. و من ماموریت فرانسه‌ام رو این متمرکز بود که بقیه دو مرتبه باز استفاده کردم از فرصت کشور دیگه غرب اروپا رو رفتم تو اون فاصله و دیدم درسته و به خاطر بسیاری از این شخصیت‌ها رو شناسایی کردم. و این سالی که راجع به تحولات فرانسه کردین اشاره کردین، ما به یک چیزی رسیدیم در دل فرانسه که واقعا بی‌نظیر بود و اون این بود که بعد از ایران، یمن، لبنان، عراق، فلسطین، فرانسه ششمین کشور ضد اسرائیلی دنیاست. کسی باور نمی‌کنه. شما اون جلیق زردا یا مثلا آقای دیدونه رو برین گوگل بکنین، یکی از کمدین‌های بزرگ غرب هستش و میگن زیرک‌ترین کمدین بعد از چارلی چاپلین. تمام کالج ضد اسرائیل یک سلبریتی بزرگ دنیا بودش واقعا. ایشون مثلا من باش آشنا شدم، ایران اومدش. آره افق نو از اینجا شکل که بعد ما اروپا رو یک لیست بلندی از شخصیت‌های ضد اسرائیلی منتقد که الان مربوط به مثلا 20 سال قبل میشه و الان ما الانی رو درک میکنیم که اسرائیل چه نقشی داره و چطوری امریکا رو وادار میکنه بیاد در جنگ 12 روزه، جنگ کنونی، بیاد هزینه بده و در واقع آسیب ببینه و اینجا سربازاش کشته بشن و نتونه اراده‌ای نداشته باشه، که چون در استراتژی کلان امنیتی امریکا روسیه اولویت داره، با چین رقابت دارن. و ولی این اسرائیلی که میگه نه، این قضیه کوچک من، این اولویت اول دنیا.
شما یک فضایی رو دیدید که تا حالا کمتر در موردش کار شده، یعنی معتقد بودید که نفوذ صهیونیست در رسانه، در افکار عمومی دنیا نیاز به یک پاسخ رسانه‌ای و جدی داره. شما به عنوان یک دیپلمات، حاج نادر هم به عنوان یک شخصیت فرهنگی، در واقع اومدید کنار هم قرار گرفتید. پشتیبان شما در واقع وزارت خارجه بود، سپاه بود. این ایده رو کجا بردید ارائه کردید؟ میخوام ببینم گام به گام با هم پیش بریم ببینیم.
احسن. بله بله احسن. شاید این یک کلیدی باشه و یک راهنمایی باشه برای که ما بتونیم توی این درگیری که این جنگ بی پایانه و این جنگ اولین تجربه‌ای هستش که با تمام جنگ‌های تاریخ تفاوت میکنه. خب پس ما شاید این بحثی که الان داریم می‌کنیم یک کلیدی باشه برای که کمک بکنه ما چطوری بتونیم بازدارندگی‌های مختلف رو تو حوزه رسانه، جنگ نرم، همینطور که شما بارها اشاره کردین، بتونیم ایجاد بکنیم. به این ترتیب ببینید، یک اسرائیل داریم تو منطقه که نظامیه داره انجام میشه، موفق بودیم 100%. خب یک جبهه دیگه از غرب، نه خود غرب، غرب قربانی اسرائیله. خب الان مثلا ما با آمریکایی‌ها که صحبت می‌کنیم و توی 20 سال که اینا رو آوردیم توی کنفرانس اوفونو، اینا میگن شما فکر نکنید برای غزه دارین هزینه میدید، برای ما هم هزینه میدید، شما ما رو هم آزاد خواهید کرد. اینا آمریکایی هستن که حس میکنن سلطه اونا، نفوذ اونا رو و چطوری داره اینا رو قربانی میکنه. خب پس بی ترتیب حالا اینجا این 3/4 این جنگ نظامیه، یک چهارمش نظام، یه 3/4 نرم و رسانه است. بی خاطر ما اینجا ضربه میزنیم، اینجا ضربه میخوریم. خب حالا اینجا باید چه کار کرد؟ تمام دستگاه های فرهنگی، نهادهای رسانه‌ای، علمی، دانشگاهی، حوزوی، اینا همه مسئولن اینجا، چون نظامی که کارشون انجام میدن. پیروزی توی دو تا جبهه همزمان انجام میشه. اینطوری نیست که ما اینجا پیروز بشیم فقط فکر کنیم تمام شد. خب که میبینیم تمام نشد. خب اگر اینجا اون کاری رو کاج قاسم سپاه تو منطقه انجام داد، مسئول آسیب‌هایی هستیم که به کشور وارد میشه. اینجا باید برین ریاض بگیرین، برین مطالعه بکنین، برین بشینین اینا رو، کسانی که طرحشو دارن، ایده‌شو دارن، غرب رو میشناسن، برین از اونا کمک بگیرین. خب ما جراح فوق تخصص غرب هستیم، چون غرب اون چیزی رو که منابعی رو که وجود داره تو دانشگاه‌ها، تو جاهای مختلف تدریس میکنن، اینها نیست. این گمراه کننده است. غرب یعنی اسرائیل در غرب، غرب یعنی شبکه صهیونیستی در غرب، و لابی هم نیست، لابی هم گمراه کننده. حاکمیت مطلق اسرائیل بر غرب هست.
شما دارید یک مفهوم جدیدی رو دارید اضافه میکنید، اگر من اشتباه میکنم تصحیح بفرمایید. در واقع میگید اون تفکر سنتی که وجود داشته که میگفتن یک امریکایی وجود داره که در واقع یک اسرائیلی خلق کرده یا یک انگلستانی بوده یک اسرائیل خلق کرده برای مهار کشور اسلامی، این اینطور نیستش. بالعکس یک حلقه قدرت صهیونیستیه که حتی منافع در واقع غرب هم داره قربانی منافع خودش میکنه. این
بله بله دیگه، مثل همون 11 سپتامبر، اگه اونا این همه قدرت دارن اینو بیان 11 سپتامبر رو اونجا ایجاد تو نیویورک بزنه، خب بعد 60,000 تا کشته.
و شما بناتون رو گذاشتید که در واقع همونطوری که در جبهه نظامی داره ایران ضربه میزنه و مقاومت میکنه، محور مقاومتی داره، در حوزه فرهنگی هم یک محور مقاومت بین المللی ایجاد بکنه.
بله که به صورت دیگه اگر چنین چیزی هم به وجود نمی آمد، حضرت امام شهید توی آخرین نامه‌شون به دانشجویان و اساتید امریکا نمی‌گفتن شما جزوی از جبهه مقاومت هستید. پس ما یه اسرائیل داریم در منطقه و یک به اصطلاح محور مقاومت داریم ضد اسرائیل تو منطقه، یه اسرائیل داریم در غرب و یک محور مقاومت. ما سه دست نصرالله در غرب داریم، خب ما عباد مغنیه داریم در غرب و اینا کی باید سرپرستی
در واقع این باید... فراتر از یک کنفرانس فرهنگی به عنوان یک دیپلماسی در واقع فرهنگی به معنی یک شبکه سازی بین المللی هم
بله
بودش.
شبکه بله، و به جهت این بود که همین اشاره کردین، اگر ما در حقیقت مهندس شده و قوی با اون نگاه عمیق استراتژیکی حاج نادر داشت توی غرب موفق نبودیم، اون تحریم ایجاد نمیشد. خب استیجی
یعنی اگه تاثیرگذار نبود بله. که اصلا
بله به قول حاج نادر میگفت که آخه ما در این سطح تحریم شدیم، یکی نمیاد بگه خب شما چه کار میکردین، اون ماموریت چی بود که این تحریم SDGT Special Designated Global Terrorist، یعنی وزارت خزانه داری زیر بند 11 سپتامبر که بگه یعنی سطح تروریستیش خیلی بالاست و به عنوان تروریست درجه که بین المللی،
چون مخاطبتون بین المللی بود، داخلی یا داخلی بودش یا هر دو بودش؟
آره بله هر دو بود. خب چون اینا که میام
تأثیری هم تو عرصه بین المللی گذاشتید که الان حضور ذهن داشته باشید بتونید مصداقی ازش یاد بکنید.
بله دیگه
تو خیلی ببخشید من انقدر سریع میگم، بعضی فکر میکنن که خیلی از این نشستایی که ما سالهای سال داریم میبینیم یه سری مهمان، خیلی از سفارتخونه این شکلیه دیگه، مهمان از خارج، یه سری افراد هم هستن که همیشه تو نشست شرکت میکنن، میان دلار ایران خرج میشه، میان توی هتل یه مدتی هستن، یه نشست برگزار میشه، دور هم جمع میشن، یه صحبتی میکنن و میرن. یعنی خروجی و فیدبکی برای کلان منافع ملی و حتی منافع ایدئولوژیک ما نداره. به نظر شما افقونه ولی این تاثیر جدیو داشت؟ اگر داشت کجا بود؟
بله احسن، خیلی عالی. من اینو دیگه خیلی خلاصه بگم، ببینید پس غرب رو ما این به این شکل ترسیم میکنیم. خب پس تعریف درست غرب اینه که اسرائیل به صورت مطلق و صهیونیست کنترل غرب رو در اختیار دارن، بعد حالا چون نظام جهانی هم غربیه پس نظام جهانی هم اینا تأثیر دارن و مؤثرن. اما اینجا یه اتفاق افتاده که اون اتفاق یه بستری شد و یه حوادثی هم رو اون سوار شد و الان زمانیه که اون اصل طلاییه که جمهوری اسلامی اینا میتونه معادلات رو به نفع خودش در داخل منطقه به صحنه بین الملل عوض کنه و تا این نیاد جزء برنامه ها ما نمیتونیم و همینطوری این جنگ ادامه داره و همینطوری باید به این شکلی که اینجا یک حاکمیتی اقلیتی نظام در واقع غربی رو در کنترل دارن، اسرائیلی و صهیونیست‌های افراطی و یه اکثریتی که الان شدن ضد اسرائیلی. ببین این تقسیم بندی، ما با دو تا امریکا روبرو هستیم، با دو تا فرانسه، با دو تا آلمان، با دو تا انگلیس، یک اقلیت اسرائیلی حاکمن، یه اکثریتی که به علت طوفان الاقصا، پرونده آپستین و بعد جنگ 12 روزه که الان جنگ 12 روزه همه میگن بر اسرائیل، اصلا این جنگ هم که میگن این بیان بر اسرائیل، چرا ما بریم کشته بشیم؟ و این اصلا تو جنگ افغانستان، عراق، سوریه، لیبی اصلا اتفاق نیفتاده بود، یک مورد اتفاق نیفتاد که بگن این جنگ برای اسرائیل. و الان جفری ساکس مثلا الان اینی که داره میگه این جنگ برای اسرائیل، میگه اون جنگ افغانستان هم برای اسرائیل بود، 11 سپتامبر رو انجام دادن که امریکا رو و ببرن اونجا، قربان 60,000 کشته و زخمی دادن، اسرائیل یک کشته و زخمی نداد برای جنگی که برای خودشه و 60,000 کشته و زخمی دادن برای اسرائیل. اینا آتش زده الان به اصطلاح امریکا رو، جنون گرفتن و به این خاطر که الان خب و بعد تمام اینها یک چاشنی داشت، تنگه بستن، تنگه هرمز، انرژی، سوخت، الکتریسیته و مواد غذایی رو به اصطلاح تحت تاثیر قرار داده و با زندگی ملموس غرب روبرو شده. و من میگه چرا ما بریم برای اسرائیل بجنگیم؟ خب چرا بریم برای اسرائیل قربانی بدیم؟ و 7 تریلیون توی افغانستان عراق فقط هزینه کردن، بی خانمانی، بیکاری، تورم، آموزش، بهداشت، همه اینا تأثیر گذاشته که چرا برای اسرائیل. به خاطر این فرصتی که ما باید ازش استفاده کنیم، براش طرح وجود داره، هیچ جای دیگه هم طرحی نداره، اینا میراث حاج نداره. اگه میخواین تغییر بدین غیر از این سرمایه‌گذاری که اینجا کردیم، اینجا با سرمایه‌گذاری بکنیم. اگه نه این جنگ ادامه داره و اون رها نمیکنه، اسرائیل که تصمیم میگیره راجع به این جنگ، الان به علت بازی‌های المپیک الان دارن تلاش میکنن که اینو
جام جهانی
بازی جام جهانی ببخشن، این رو بنزن، چون 4 روز دو ماهی رو که فرصت دادن درست در دقیقاً برید شما نگاه کنید بازی جام جهانی 4 روز بعد از جنگ جهانی چیز این بازی جام جهانی که تو امریکا داره برگزار میشه این به اصطلاح ادامه پیدا 4 روز بعدش تموم میشه، دو مرتبه باز همین بحران، همین فشارهای اقتصادی، فشارهای که من اگه یک اشاره به یکی از مهمترین ضرباتی که ما توی اقتصاد خوردیم ایشون کشف کرده، آقای گرسپورتر که از 50 تا که هر کدوم از کتابا به اصطلاح یک جلسه میخواد، یک به اصطلاح میزگرد میخواد که باش توضیح بدیم. ببین این گرسپورتر کشف کرده که چرا الان پرونده متخصص پرونده هستی تمام فتاوی منابع شیعی رو مطالعه کرده، حاج نادر ایشون آورد ایران، ایشون توضیح میده میگه چرا الان پرونده هستی اینقدر بزرگ شد. این 500 صفحه است، دو تا نتیجه کوتاه میگیره. میگه این اسرائیل بود که ایران رو به عنوان تهدید اتمی برای صلح و امنیت جهانی جا انداخت، این اسرائیل بود که تحریما رو به علت این چیز ساختگی منفکتچر کرایسیس، میگه این بحران ساختگی. بعد مثال میزنه میگه دیگه الان بیش از 60 کشور انرژی سلامیز هستی رو دارن استفاده میکنن، چرا اسم اون کشور اصلا هیچ کس نمیدونه؟ بعد میگه اونو ولش کن، پاکستان شما بگیر اتمیه، مرکز تروریست، جمعیت 3 برابر ایرانه، اسمش هم جمهوری اسلامی پاکستانه، چرا اون تو
چون هژمون غرب رو به چالش نمیکشه،
تو لیست اول چیز نیست، اخبار نیست، چرا 5 بلاک با اون موضوع، چرا زیر بند 7 شورای امنیت نیست، چرا تحریما علیه اون نیست، خب چرا این همه قوقا و اینا نیست تو دنیا؟ بعد گفتم چرا؟ گفت چون شما تنها کشوری هستین که از غزه حمایت میکنین، شما کشوری هستین که فلسطین رو آموزش میدین، بی خاطر شما رو رها نمیکنه. این که 15 سال پیش میگفت، خب اون موقع میگفت. خب ببین پس همه اینا بازیه، مثلا اورانیوم، این چیزایی که خب این چیزایی که الان همش بولد میکنه، بزرگ میکنه، همش این ساختگیه و اینا همش بازیه و هیچ مذاکره ای رو این اسرائیل نمیذاره به نتیجه برسه.
چون حاج نادر خودشون نیستن، بعد از فوتشون یه حجمه در رابطه با ایشون اصلا انجام شدش که ایشون زنده نبودن که از خودشون دفاع کنن یا توضیحی بدن. شاید خیلی از مخاطبین شنیده باشن، چون مخاطبین برنامه مخاطبین فرهیخته‌ای هستن. میدونید خب بالاخره شما که قطعا میدونید رفیق بودید با ایشون، خانواده ایشون و پدر ایشون و حتی در رابطه با دامادهای خانواده ایشون خیلی صحبت شده و گفتم یک ارتباطی حتی ایشون با در واقع
یهود
و اینها داشته، یهود مخفی بوده. شما به عنوان دوست ایشون، به عنوان برادر دینی ایشون چه پاسخی دارید که مخاطبین ما اگر بدونن آگاه بشن چه اتفاق چی بوده؟ چون به نظر میرسه این اتفاق، این که از کسی از دل یک خانواده کاملا سلطنتی که اموال پدرش رو بیان توقیف بکنه، اموال خودش به نوعی در واقع توقیف بشه، بیاد به اینجا برسه، این جزء همون کیمیاگری حضرت امام شاید محسوب بشه. حالا شما پاسخ دقیق تری بدید.
بله بله، خیلی بسیار حتما لازم بود اشاره بکنین، واقعا از شما قدردانی میکنم به تمام جنبه ها توجه دارین. واقعا ببینید خب من با خانوادش هم رفت آمد داشتم، خب یک پروژه بود که هم تو خارج تحریم بشه در این سطح، کدوم سلبریتی، کدوم کارگردان تو این سطح تحریم شده؟ خب پس یک چیزی بود که با وضعیت هم میرفت، یعنی در داخل ما زیر فشار بودیم. خب اگر آقای حسینی که معاون پارلمانی شهید رئیسی بودن در اون زمان وزیر ارشاد بودن، آقای شمقدری که به اصطلاح معاونت سینمایی بودن در ارشاد، تمام ظرفیت رو برای حاج نادر بود، فقط یه دستگاه جمهوری اسلامی ایران این ظرفیت رو گذاشت
همراهی کرد.
چه اتفاق افتاد؟ حالا ببین اگه همه دستگاه درست جهت‌گیری بکنن، تو مسیر درست حرکت بکنن، چه اتفاق میفته؟ خب بعد اما آقای حامد قشقابی که از همکاران
یک دقیقه فقط وقت
بله از همکاران خوب به اصطلاح حاج نادر بودن، ایشون تحقیقات زیادی کرده که توی به اصطلاح یک آقای نادر و توی اون جنگ نرم استاد طالب زاده، اینا تمام سوابق اینها به صورت مستند با عکس اینا اومده اونجا که میشه بهشون ارجاع کرد، رجوع کرد. و این یک پروژه بود که هم در بین الملل و در غرب و هم در داخل زیر فشار بذارن و بزنن ایشون رو که اینا،
یعنی علامت تعجبی بذارن که